سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. حمله مرگبار بر کارمندان میدان هوایی کندهار.
فدقه برید که 15 تنی کارمندان شیران سویدی یا هر موتور چلون که هم شید سویدی.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. ادامه برنامه صحت هم در جریان همین یک ساعت پخش خواهد شد. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ولسی جرگی افغانستان می گوید که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده غیر قانونی است. احمد اشچی والی پیشین جوزجان خواستار تطبیق عدالت است. و امریکا 25 میلیون دلار جایزه به خاطر بازداشت بغدادی گذاشت. تفصیل اخبار. ولسی جرگی افغانستان میگوید که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده غیر قانونی است و این جرگه خواستار معرفی وزرای جدید است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی امروز در نشست عمومی گفت که بس استیضای وزرا به خاطر دشمنی با حکومت نبوده، بلکه حق قانونی ولسی جرگی است.
دوام کار وزرایی که سلب صلاحیت شده قطعا مخالف قانون است. سرپرستی هم از خود وقت داره. کسایی که سلب صلاحیت از ولسی جرگه شده، اینا در وظایف قبلیشان به عنوان سرپرست کار کردن نمیتونه.
ولسی جرگه افغانستان حدود 20 روز قبل 7 وزیر کابینه را به علت آنچه عدم مصرف 70% بودجه انکشافی خوانده شد سلب صلاحیت کرد. بدنبال آن ریاست جمهوری این موضوع را برای تفسیر به ستر محکمه فرستاد، اما تا هنوز ستر محکمه در این مورد فیصله نکرده است. احمد اشچی والی پیشین جوزجان خواستار تطبیق عدالت و مجازات عاملین جنایت در برابر وی است. وی در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که معلومات در مورد این قضیه را با هیئتی که سوی لویسانان والی تعیین شده بود شریک کرده و ابراز امیدواری میکند که قضیه وی به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود.
ما میخواهیم قانون تطبیق شود. ما مصمم هستیم که باید اعاده حیثیت شود و شخصی که با ما ظلم و جفا را کرده جنایت انجام داده باید مجازات شد.
پیش از این لوی سرانوالی افغانستان گفته است که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. آقای ایشچی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده که او را در ولایت جوزجان مورد شکنجه و آزار اذیت جنسی قرار داده است. دفتر آقای دوستم این اتهام را رد کرده است. مردان مسلح امروز بر کارمندان میدان هوایی قندهار حمله کردند و 6 تن را کشتند. صمیم اقبالواک سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله حوالی 7 صبح امروز صورت گرفت. به گفته آقای اقبالواک 5 کارمند زن میدان هوایی قندهار و راننده آنها کشته شدند. تا حالا مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است، اما در گذشته طالبان مسئولیت حمله‌های مشابه را پذیرفتند. مقام های امنیتی در ننگرهار می گویند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی 16 عضو گروه داعش کشته شدند. حضرت حسین مشیقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ننگرهار می گوید که تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی شب گذشته در منطقه عبدالله خیل مربوط ولسوالی اچین حمله کرده و در نتیجه 16 عضو داعش کشته شدند. وی همچنان گفت که در نتیجه این حمله یک دیپوی مهمات داعشیان نیز از بین برده شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا جایزه قبلیش به خاطر معلوماتی را که منجر به دستگیری و محکومیت ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی شود دیروز بیش از دو برابر ساخت. بر اساس برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا 25 میلیون دلار به خاطر معلوماتی که در قسمت یافتن مکان بغدادی کمک کند پیشنهاد شده است. در سال 2011 میلادی 10 میلیون دلار به این هدف تعیین شده بود. بغدادی شهروند عراق و نام اصلی او ابراهیم سامری است. بغدادی دو سال پیش خودش را خلیفه بخش های زیاد از عراق و سوریه خواند. محل دقیق بودباش او روشن نیست. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مستقیم در مورد اعمال نفوذ اکرهای روسی در پروسه انتخابات در ریاست جمهوری آمریکا صحبت کرده است. براک اوباما که دیروز در قصر سفید سخن میزد گفت که در این مورد با پوتین در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در چین صحبت کرده و از وی خواسته است تا از این کار جلوگیری کند.
در اوایل ماه سپتامبر زمانی که من رئیس جمهور پوتین را در چین دیدم احساس کردم که موثرترین راه این است تا به طور مستقیم با وی صحبت کنم و برایش بگویم که از آن جلوگیری کند، در غیر آن عواقب جدی به همراه خواهد داشت.
رئیس جمهور آمریکا افزود که می‌خواهد تا بر روسیه پیام بفرستد که این کار را متوقف سازد. در غیر آن به گفته باراک اوباما آمریکا می‌تواند که برخی اقدامات را علیه روسیه روی دست گیرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید که کشتی جنگی چین یک گلایدر زیردریایی نیروی بحری آمریکا را ضبط کرده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که این گلایدر بدون سرنشین زیردریایی در بحیره جنوب چین سرگرم جمع‌آوری اطلاعات علمی غیر طبقه بندی شده بود. جف داوی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده در مورد این رویداد یک شکایت رسمی دیپلماتیک درج کرده و خواهان بازگرداندن این زیردریایی شده است. اردوی پاکستان گفته است که 13 تروریست به حبس محکوم شدند. به گفته اردوی پاکستان این افراد در حمله های دست داشتند که منجر به قتل صدها غیر نظامی شده است. این موضوع در دومین سال روز حمله طالبان پاکستانی بر یک مکتب در پشاور اعلام شد. در این حمله 154 تن کشته شدند و اکثریت کشته شده ها متعلمین مکتب بودند. به دنبال این حمله اردوی پاکستان عملیات گسترده را در سرتاسر این کشور علیه جنگجویان آغاز کرد. به گفته اردوی پاکستان افراد محکوم به حبس در تریزی و جای حمله های دیگر به شمول حمله بر پانتون پاچاخان نیز دست داشتند. و مقام ها در شهر مسکو پایتخت روسیه به فعالان حقوق بشر اجازه ندادند تا به روز دوشنبه در برابر سفارت ترکمنستان به حمایت از خبرنگاران زندانی ترکمن دست به تظاهرات زنند. یک مرکز یادبود از حقوق بشر دیروز گفت که مقام های شهر مسکو ممانعت از تظاهرات را طور توجیه می کنند که گویا با راه اندازی تظاهرات ترانسپورت آمد در منطقه نزدیک به سفارت مختل خواهد شد. اما این مرکز می گوید که ممانعت از تظاهرات انگیزه سیاسی دارد. مقام های ترکمنستان به تاریخ 3 دسامبر خدای بردی الاشوف یک خبرنگار 27 ساله رادیو آزادی را به اتهام داشتن غیرقانونی تنباکو بازداشت کردند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و رادیو اروپای آزاد خواهان رهایی فوری این خبرنگار شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه حمله مرگبار بر کارمندان میدان هوایی کندهار.
پدر برید که 15 تنی کارمندان شیران سیویدی یا هر ماشر چلوون که هم شید سویدی.
خبرنگاران نیز در امان نیستند. مرکز ژورنالیستان افغانستان از حکومت می خواهد که جلو قتل خبرنگاران را بگیرد.
اگر حکومت تصمیم قاطع برای مقابله با این روند داشته باشه امکاناتش هست.
ائتلاف شامل حکومت جرمنی درخواست جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را رد کرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم و ادامه برنامه صحت در جریان همین یک ساعت. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، مردان مسلح امروز بر کارمندان میدان هوایی کندهار حمله کردند و 6 تن را کشتند. صمیم اخپلواک سخنگوی والی کندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله حوالی 7 صبح صورت گرفت.
15 تنی در اون از طبقه کارمندانی چی وزیفیت ترلاری و چی وزیفیت ترلاری.
5 کارمند طبقه ناس که به سوی وظیفه می رفتند از سوی افراد ناشناس بر موترشان حمله شد که در نتیجه آنها و راننده ایشان کشته شدند. آنها کارمندان بخش ملکی میدان هوایی کندهار بودند. در پیوند به این رویداد کسی دستگیر نشده و تحقیقات پلیس جریان دارد. بخشی از حرف‌های صمیم اخبلواک سخنگوی والی کندهار را در مورد حادثه مرگبار امروز در شهر کندهار می شنیدید. همین حالا صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندهار از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. رشتنه صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیست انکشاف تازه در ارتباط به حادثه امروز در کندهار؟
احمدی صاحب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وویل چې لا هم د کندهار د هوایي ډګر پر 15 کارکوونکو او د هغوی پر موټر چلوونکو حمله کوونکي نه دي نیول شوي. دغه پیښه نن سهار لکه مخکې چې په رپورټو کې وویل شوه د کندهار ښار د فلرین یازدي اړوند د بېخوجې په سیمه کې رامنځته شول، او د کندهار د هوایي ډګر د ملکي برخې 15 کارکوونکي چې دندې ته روانې وې په دغه سیمه کې د دوو حمله کوونکو د کلاشینکو په ډز سره ووژل شوې. ویل کېږي چې دوی البته دغه 15 کارمندان د یوې بهرنۍ کمپنۍ په چوکاټ کې د کندهار په هوایي ډګر کې په ملکي برخه کې د تلاشۍ او د نورو کارونو مسؤل وې. تر اوسه لا هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تېر یوه کال کې د خچکي بریدونو درېیمه حمله ده چې د کندهار ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې رامنځته کېږي. تر دې مخکې دوې واکسیناتورانې په ورته توګه په خچکي برید کې وژل شوې وې، او تر هغه مخکې د تورپیکۍ په نوم د یونما یوه کارکوونکې په ورته حمله کې وژل شوې وه.
تشکر از شما همکارم صادق رشتنی بود در ولایت کندهار که در مورد حمله امروز بالای کارمندان میدان هوایی این ولایت می گفت. در نتیجه این حمله 6 تن به شمول 5 کارمند زن میدان هوایی کندهار کشته شدند. شماره از شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام ارسال کردن. حکمل از زابل نوشته که حمله بالای کارمندان زن میدان هوایی ولایت کندهار کار دشمنان افغانستان است. زواک از هلمند نوشته که کشتن 5 کارمند زن میدان هوایی کندهار و راننده آنها جنایت است و حکومت باید امنیت کارمندان اداره های دولتی را تامین کند. شنونده دیگر که نامش را ننوشته قتل این 6 تن را غم انگیز خوانده. شما در مورد قتل این افراد چی فکر می کنید؟ چقدر نگران کننده هست ادامه حملات مرگبار بالای کارمندان دولتی در افغانستان، بخصوص کشتن زنان؟ آیا در اسلام جا دارد قتل یک غیر نظامی؟ می توانید در این مورد به ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم و همچنان شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. این است شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-46-20. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این حادثه حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. همچنان تازه ترین ها را در این مورد در صفحه اینترنت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان خانه تحقیق فوری و شفاف در مورد قتل مدیر مسئول یک رادیوی محلی در ولایت لوگر شدند. محمد نصیر مدثر به روز پنجشنبه در ولسوالی محمد آقای این ولایت کشته شد. معلومات انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می‌دهد که دو مرد ناشناس بر آقای مدثر آتش گشودند. گفته شده که او از دفتر کارش به خانه می رفت که هدف حمله قرار گرفت. مرکز ژورنالیستان افغانستان این قتل را به شدت محکوم می کند. با احمد قریشی رئیس این مرکز صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که امسال چه تعداد خبرنگار در افغانستان کشته شدند؟
البته سال میلادی که در ماه آخرش هستیم، تا اکنون 13 نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای یا کارمندان رسانه‌ای جان خود از دست دادن در افغانستان که بعد از سقوط طالبان مرگبارترین سال کشور بوده. یعنی از سال 2001 تا اکنون 65 نفر جان خود از افغانستان از دست دادن، از کسایی که در رسانه کار میکردن که اکثرشان خبرنگار هستند. از این تعداد اکثریتش متاسفانه قضایایی بوده که تا اکنون پیگیری نشده و عاملین قتل و جنایات از مجازات معاف بوده. خود حکومت هم تا حال جواب قانع کننده نداده که چی کارهایی در این راستا انجام داده برای پایان دادن به موضوع معافیت از مجازات عاملین قتل. یعنی ما باور هستم که اگر حکومت تصمیم قاطع برای مقابله با این روند داشته باشه، امکاناتش هست. بی مفهوم که دوسیه‌های قتل خبرنگارا رو با جدیت پیگیری کنه، عوامل قتلشان شناسایی کنه تا جایی که امکان داره. متأسفانه این روند بسیار ضعیف بوده و حکومت راست خوب کار نکرد.
اما جناب قریشی، حکومت هم استدلال میکنه که تا حد توان تانسته تا در جهت دفاع از حقوق خبرنگارا و حفظ جان از اینا اقدامات را انجام بده. خب به هر حال ادامه ای وضعیت برای شما چقدر نگران کننده هست؟
حکومت استدلالای خود داره. ما به تازگی همونطور که شما احتمالا اطلاع داریم، یک کمیته ویژه از طرف دستور رئیس جمهور تشکیل شده برای بررسی پرونده های قتل خبرنگار در کشور. جلساتی همین کمیته داشته، حدود یک سال از این کمیته از کار، یعنی از روند تشکیل از این کمیته میگذره. متاسفانه کار چشمگیر نداشت. واقعا وضعیت بسیار بد است. متاسفانه روند بسیار نگران کننده است و نیاز هست که حکومت به شکل جدی موارد پیگیری کنه و طبق وعده و تعهد تازه‌ای که داده در راستای امنیت و مسئولیت خبرنگاران با جدیت کار.
ادامه این وضعیتی که شما بهش اشاره کردین در آینده روی فضای خبرنگاری در افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟
خب تأثیرش بسیار منفی است متأسفانه. وقتی یک خبرنگار و یا یک رئیس یک رادیو و در یک ولایت ناامن جان خود از دست میده و قضیه هم مشخص نمیشه، شما اگر قضیه آقای شرافت در زابل در نظر بگیرین که اخیراً اتفاق افتاد و یا این مورد اخیره که در لوگر بوده، مقامات در شروع میگن که ما تحقیق میکنیم. نتیجه تحقیق مشخص نیست که واقعا عوامل قضیه کی بودن و به چه دلیلی کار کردن. خبرنگاران وقتی میبینن که حکومت واقعا برای شفافیت قضیه و برای روشن شدن قضیه کار جدی نمیکنه، نمیفهمن که دوست دشمنشان کی است. یعنی واقعا بعد از کی بترسن؟ بریم برای خبرنگارا تا وقتی واضح نشده.
احمد قریشی رئیس مرکز ژورنالیستان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:30 به وقت افغانستان، 10 دقیقه بعد فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. حالا از آرزو غیاسی میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالبشان را به موضوع عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و احمد ایشچی والی اسبق جوزجان اختصاص داده‌اند. روزنامه مستقل ویسا در مطلبی نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر اتهامات علیه دوستم تحت فشار قرار دارد. در مطلب به نقل از روزنامه واشنگتن پست آمده که منابع دیپلماتیک می‌گویند که رئیس جمهور غنی دو سال رفتار بد معاون خود را تحمل نمود، ولی این اتهام وارد شده به دوستم می تواند نقطه عطف باشد. در ادامه مطلب آمده که واشنگتن پست به نقل از یک مقام افغان که نامش ذکر نگردیده نوشته که رئیس جمهور روز چهارشنبه با رئیس اجرایه و مقامات بلند رتبه عدلی و قضایی دیدار نموده و در مورد این موضوع با آنان مشوره کرده است. روزنامه دولتی هیواد نیز در پیوند به این موضوع در سر مقالهش نوشته که حادثه اخیر جوزجان و کابل حساسیت های سختی را برانگیخته و از حکومت خواسته می شود که برای تامین حقوق بشری و حفظ حیثیت مردم عدالت را تطبیق کند. روزنامه هیواد در ادامه نوشته که رئیس جمهور غنی گفته است که نهادهای عدلی و قضایی را در زمینه از هر نوع زورگویی و فشار به دور نگه می دارد تا این قضیه به گونه بی‌طرفانه و با استقلالیت کامل بررسی گردد. اما سرمقاله نویس میگوید که اکنون نهادهای عدلی و قضایی از این آزمون باید موفق به در آمده و نشان دهند که براستی هم قانون از همه برتر است. در سرمقاله آمده قبول داریم که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور یک فرد زورمند، ملیشه‌ای و جنجالی است، اما در مورد این حادثه اخیر اجماع ملی و بین المللی ایجاد شده و خواست همه این است که عدالت تامین شود. روزنامه مستقل سرنوشت در مطلبش به نقل از اعضای شورای سرتاسری ترک تبار نوشته که دوستم در جوزجان به نام حوالی 500 یک زندان دارد. در ادامه مطلب آمده که دوستم در این زندان هزاران فرد بیگناه را زندانی کرده است و به گفته نویسنده مطلب خشونت با ایشچی اولین قضیه نبوده، بلکه دوستم در گذشته نیز بارها به چنین سرکشی و آزار و اذیت‌ها دست زده است. در مطلب به نقل از گلاب‌الدین شریفی عضو شورای سرتاسری ترک تبار آمده که احمد ایشچی نیز یک مدت در این زندان نگهداری می شد.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه صحت را برای شما حتما خواهیم داشت. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان میگوید که تدبیر جرگه های قومی برای حل قضیه او و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان قابل قبول برایش نیست. گزارش شده که نزدیکان آقای دوستم خواهان حل این قضیه از راه جرگه های قومی شدند. آقای ایشچی در مصاحبه با همکار ما نصرت پارسا گفته که باید معاون اول رئیس جمهور بر اساس قانون مجازات شود، برکناری آقای دوستم از معاونیت اول ریاست جمهوری یکی از خواستهای دیگر آقای ایشچی است. البته آقای ایشچی دوستم و محافظانش را به شکنجه و بدرفتاری جنسی با خودش متهم کرده. آقای ایشچی همچنان در برای نتیجه آزمایشات تیبی میگوید که از وی در طب عدلی و پایگاه نظامیان خارجی در بگرام صورت گرفته. او در نخست در برای تحقیقات لوی سارنوالی گفته است به ما.
کاری که ما اطلاع دارم درست قبل حیاتی از طرف لوی سارنوالی تعیین شده بود و حیات ها آمدن پیش ما تقریبا 4-5 ساعت کتما بودن، سوال هایی که لازم بود اونا سوال کردن و ما تماما جوابای تمام سوالات حیات های لوی سارنوالی را آماده کردیم و برشان دادیم، ولی بعد از اون تا هنوز ما کدام اطلاع جدید ندارم که قضیه تا کجا رفت.
این حیات ها تعهد کردن بر شما که با آقای دوستم هم میبینن؟
البته خوب وظیفه شما
ادعای را که شما کردین که جنرال دوستم به ازبکستان فرار کرده، این اطلاعات تا چقدر دقیق است؟
نه خیر نه، او را فرزندش بچهش رفته بود ازبکستان، خودش پیلن به جوزجان است.
بشیر احمد تیانج سخنگوی دوستم گفته که این قضیه باید از طریق یک جرگه حل شود. شما آماده هستین که از طریق جرگه حل شود؟ قایش چی؟
نه خیر، ما ما می خواهیم قانون تطبیق شود.
اینی به هیچ جرگه ای حاضر نخواهد شدن شما در این مورد؟
نه خیر، ما جرگه را منظورشان چیز شاید اگر
جرگه های قومی، جرگه های قومی بزرگان کشور بشینن حل بکنن، هدف شی بوده؟
بزرگان قومی اگر حل بکنن باز را تا هنوز ما در رابطه چی نیستم باز میبینیم گفتشه که ما مصمم هستم که باید یاده حیثیت شدم. یکی از کدام طریق یاده حیثیت میشیم با ما مهم همی است که باید ما به حقوق خود برسیم و شخصی که با ما این ظلم و جفا را کرده این جنایت انجام داده باید مجازات شد.
شما به بگرام هم رفته بودین، تحت تداوی قرار گرفته بودین، اینی آزمایشات هم صورت گرفته ایش چی صاحب در این مورد؟
بله بله، ما اونجا رفتیم، چون اینجا شفاخانه وزیر محمد اکبرخان رفتیم، اونجا وسایل امکانات بسیار ابتدایی بوده، از همه خاطر به بگرام رفتیم، اونجا وسایل خیلی پیشرفته بوده، تماما علائم ضربشتی که در وجود ما چی بوده اونجا ایرا همه را چی کردن، تقریبا تایید کردن یا دریافتن. ما فقط دو شب اونجا بودم و چک کرده پس آمدیم.
نتیجه آزمایش بر شما دادن؟
بله بله.
اما نتیجهش چی است اگه امور را بگوین اشتی سب؟
یک قبرغه ما تقریبا زرد دیده، بینی ما استخوانش مایده شده بوده، دیگه اون علائمی که در پای ما جراح و بدون هیچ نوع دستگاه و هر کس بچشم هم سعی کنه و جراحاتی که با میل کلاشنکوف در وجود ما وارد شده او را خونه هر کس دیده میتونه نیازی به چی نیست.
نتیجه امی آزمایشات در مورد ادعای را که شما در باره بدرفتاری جنسی کرده بودین در مورد چی را میرسان آقاش چی موضوع؟
در اون نتیجه خب او دیگه برای ما کدام چی انجام نداده که چی بگویم. ایره خب ما دیروز در طب عدلی هم رفته معاینات انجام دادیم.
یعنی نتیجه در این مورد مشخص نیامده که یعنی واقعا بدرفتاری جنسی صورت گرفته یا نگرفته، نتیجه تا هنوز دقیق نیست، واضح نیست.
اوش ما دیگه چی نکردیم ندیم، چون به انگلیسی هست و ترجمه دادیم هنوز بازی چی بود.
احمد اشی والی پیشین جوزجان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ائتلاف شامل حکومت جرمنی درخواست برای جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را رد کرد، اما اپوزیسیون حکومت جرمنی خواهان توقف روند اخراج این پناهجویان شده. اولین گروه افغانهایی که از جرمنی اخراج شدند به روز پنجشنبه به کابل رسید. ستار فروغ در این مورد گزارش تهیه کرده است.
ائتلاف انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی درخواست مبنی بر جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را رد کرد. جرمنی آن ایده از افغانها را به کشورشان برمیگرداند که درخواستهای پناهندگیشان پذیرفتن نشده است. مخالفان سیاسی حکومت جرمنی مخالف اخراج افغانهای پناهجو از آن کشورند و میگویند که افغانستان هنوز هم یک مکان امن نیست. اما استیفن مایر، یک عضو اتحاد کریستین سوسیال حزب محافظه‌کار جرمنی، به روز جمعه گفت که اخراج 35 افغان به روز چهارشنبه از طریق میدان هوایی فرانکفورت یک اقدام خوب بود. به اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، در نظر است تا تعداد دیگری از پناهجویان افغان در اوایل ماه آینده میلادی به افغانستان برگشتانده شوند. وزارت داخلی جرمنی گفته است در میان افغانهایی که به روز چهارشنبه اخراج شدند، 10 تنشان مرتکب جرایم شده بودند. در همین حال اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هزاران افغان به سفارت این کشور در برلین مراجعه کرده و میخواهند تا به افغانستان برگردند.
تنها از جرمنی 4000 افغان به سفارت افغانستان در جرمنی ثبت نام کرده، به صورت داوطلبانه خواهان برگشت به افغانستان هستند. اینا از جمع کسایی هستند که ویزاشان رد شده. همی افراد و اشخاصی هم که طی روزهای گذشته وارد افغانستان شدن، اینا حتی فیساشان در سالهای 2008، 2009 و 2010 رد شده بود.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید که بیش از 10,000 افغان در جریان یک سال گذشته از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. اولایل که یک عضو مجلس نمایندگان پارلمان جرمنی، اخراج افغانها از جرمنی را یک عمل وحشیانه و غیر انسانی خوانده است. وی گفته که تمدید ماموریت نظامیان آلمانی در افغانستان ثابت می سازد که این کشور مسئول نیست.
ستار فروغ گزارش می داد 11:30 به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم با نورالله شایان.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده غیر قانونی است و این جرگه خواستار معرفی وزرای جدید است. مردان مسلح امروز بر کارمندان میدان هوایی قندهار حمله کرده 5 زن و 1 مرد را کشتند. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان خواستار تطبیق عدالت و مجازات عاملین جنایت در برابر وی است. مقام های امنیتی در ننگرهار میگویند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین 16 عضو گروه داعش کشته شدند. ایالات متحده آمریکا جایزه قبلیش به خاطر معلوماتی را که منجر به دستگیری و محکومیت ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی شود دیروز بیش از 2 برابر ساخت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مستقیم در مورد اعمال نفوذ هکرهای روسی در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحبت کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که یک کشتی جنگی چین یک گلایدر زیردریایی نیروی بحری آمریکا را ضبط کرده است. و اردوی پاکستان گفته است که 13 تروریست به حبس محکوم شدند.
فشرده خبرهای مهم را شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. مقام های افغان میگویند که هزاران افغان در سفارت افغانستان در جرمنی ثبت نام کردند که خواهان برگشت داوطلبانه به افغانستان هستند. جرمنی به روز چهارشنبه 35 افغان را به افغانستان فرستاد. بیشتر آنها کسانی هستند که دوسیه های اقامتشان از طرف کشور میزبان رد شده. سالی محمد سالی با اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که تا حالا چه تعداد پناهجوی افغان به طور داوطلبانه به افغانستان برگشتند.
ما از آغاز سال 2016 تا کنون بالاتر از 10,000 افغان را داشتیم که از کشورهای اروپایی دوباره برگشت داوطلبانه به افغانستان داشتیم. اینا همه در قالب تفاهم‌نامه های قبلی و اعلامیه هایی که با اتحادیه اروپا به امضا رسیده اینا عودت داشتیم. اینا کسایی هستند که پس از ای که درخواست پناهندگیشان از طرف کشورهای اتحادیه اروپا و خصوص نیازهای پناهنده پذیریشان رد شده، حتی حق داشتیم که به محاکم از کشورها هم رسرسی داشته باشند. باز هم اگر محاکم از اینا جواب رد بده به اینا، این زمانی که اینا مطابق به قوانین بین المللی در معرض اخراج اجباری قرار میگیرند. و به همین منظور ما دولت افغانستان اعلامی را با اتحادیه اروپا و بخصوص با آلمان به امضا رساند تا این روند مدیریت شود. کسایی که کیسهشان رد میشه بدون شک اونا در معرضی قرار میگیرند که باید به افغانستان بر بگردند. و از آغاز سال 2016 تا کنون تنها از جرمنی 3,000 افغان به این شکل عودت داوطلبانه به افغانستان داشته. اما این داوطلبانه بودن به این معنی نیست که اینا همه میخواهند بر بگردند. اینا کسایی هستند که ایچشان رد شده و خود از اینا قانون هم میدانند که زمانی که ایچشان رد میشن مهجه نبوده نیاز است که اینا برگشت داشته باشند. بنان اینا هم میخواهند که به این آینده که در اینجا قسمان تاریک به نظرشان میاد برگشت بکنند به داخل افغانستان.
بله، شما در سفارت های افغانستان نماینده های دارن که در قسمت مشکلات مهاجرین رسیدگی بکنه؟
دستگاه بزرگ دیپلماسی افغانستان وزارت خارجه نمایندگی های سیاسی خود در این کشورها داره و اونا بخش مهاجرین به هم تحت کوشش دارن. هر فردی که از این کشورها دوباره برگشت میکنه به افغانستان، در گام نخست نیاز است که این سفارت خانه هایی را تایید بکنن و به نحوی بتانن تثبیت هویت بکنن و همچنان کیس های از اینا که وقتی گرفت میشه سفارت باید در مراحل آخری که اینا در معرض این که برگشت بکنن به داخل افغانستان قرار میگیرن، باید تو کیس هایشان از طرف سفارت خانه های افغانستان و دیپلمات های افغانستان بررسی شد و نهایی شود. از این جمعی که قرار بود 50 تن وارد افغانستان شوند، اما 16 تن در مراحل آخری بحث های حقوقی دیگه را مطرح کردند که این بحث ها سبب شد که اونا از آمدن به افغانستان ابا ببردن و دوباره در داخل آلمان کیس خود را باز بکنند. یعنی این نشان میده که دولت افغانستان در مجموع در نهایت تلاش میکنه تا مطابق با قانون اساسی افغانستان حمایت حقوقی داشته باشه از اتباعی خود، چه در داخل و چه در خارج.
کسایی که نو میخواید از افغانستان به کشور اروپایی پناهنده شود، مشوره شما با اونا چی است که کدام نکات در نظر بگیره؟
بدون شک نقل قول مدارم از این کسایی که برگشت کردن به داخل افغانستان، اونا پیامشان واضح بود، گفتن که ما نمیدانستیم زمانی که به اروپا برسیم با چه مشکلاتی مواجه میشیم، اما چشمدید ما حکایت از این داره که هیچ حقانی نباید مشکلاتی که در داخل افغانستان در حال حاضر وجود داره را ترجیح بدن به این که برن به اروپا آرام میشن، در حالی که مشکلاتشان چم میشن و بالاخره سبب سرگردانیشان و در شماری از موارد ممکن کیسشان پذیرسته نشه. گذشته از یک از راههای قاچاقی چه پیامک های ناگوار را این مهاجرت های غیر قانونی طی سالهای گذشته در قبال داشت، از جمله غرق شدن کشتی های غیر استاندارد، تومه حیوانات وحشی شدن در جنگلات و در شماری از موارد کشورهای ترانزیت هم بالای از اینا شلیک کرده به خاطر از اینکه اینا همه قوانین بین المللی را به صورت درست رعایت نکرد.
اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت ادامه برنامه صحت را برایتان داریم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام، دوباره بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این برنامه موضوع مورد بحث ما سرطان جلدی است و دکتر صیب عبدالوکیل پروانی متخصص امراض جلدی با ما هستند. خب دکتر صیب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در این مورد بگوین که سرطان جلدی در چقدر مدت در وجود یک شخص مشخص میشه و کس بفهمه که به سرطان جلدی مبتلا هستند؟
مهربانیست، قبل نام ذکر کردم سرطان جلدی انواع و اقسام مختلف داره. بعضیش سلیم است، بعضیش خبیث است و بعضی امراض جلدی پری کانسروز است، یعنی امراضی هستن که در اوایل نمیتونه که آدمو را تشخیص کنه یا بگویه حکم کنه کی سرطان است، اما امکان را بعدها بعد از گذشت زمان به سرطان جلد تحول کنه. سرطان جلدی به صورت مون بسیار سیر بطی داره، بخصوص که تقریبا 70-80% سرطان جلدی را BCC تشکیل میده، یا بزل سل کارسینوما. بزل سل کارسینوما انواع و اقسام مختلف داره، به شکل به اشکال مختلف دیده میشه، اما شکل بسیار مهمش به نام پیگمنتد بزل سل کارسینوما است که زیادتر در انسان ها در بخصوص نزد اشخاص مسن زیادتر پیدا میشه. همچنین اشکال دیگریش هم میتونه که در نواحی اکسپوز به شوای آفتاب هم پیدا شود. اگر ما انتفاعات جلدی را و وقت زمانش به نزد دکتر ببریم یا فرزند به دکتر نشان بتیم به متخصصین ورزیدیش، امکان داره که تشخیص و تداوی شود. اگر خدای نخواسته ما آیر فراموش کنیم و نادیده بگیریم و با تداوی خود سرانه و تداویایی که در بصورت مردم های عام از او استفاده میکنه، بعضی گذاشتن مرهم ها یا پتی ها که هم برای توصیه زخم کمک میکنه، او را ما اگر ادامه بدیم امکان داره که بسیار با مشکلات مواجه جدی شد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما احمد شاه از کابل روی خط هستن. سلام علیکم احمد شاه جان.
تشکر، سلام به شما، سلام به دکتر صاحب و تشکر از این هستن که مرا وصل کردن. دکتر صاحب محترم، من پنجه خرد ما پنجه می خوردن پای راست یک شوریدگی پیدا شده بود. ما دیسار به دکترای جلدی مراجعه کردم، متخصص می دوا داد، خو یک هیچ فایده نکرد. اما بالاخره یک دوا به نام کنستین، کنستین برای من داد، مرهم است. پنجای خودم که دادم جور شد، یعنی دو سه مرتبه تکرار جور شد و پس این می کنستین می نختم، باز جور می شد، باز چند دقیقه باز که چند ماه که باز جور می بود، باز پس می شاید اگه تکرار می شد. تا بالاخره حال من می کنستین دو سه تیوب نختم در پنجای خوردم، اما امو بازم اثر واقعی نمیشه دیگه، نمیتون مزمن شد به اصطلاح دکتری، نمیفهم مالی چی کنم، نمیده گفتی نگرم نمید.
سلامت باشین برادر، بشنوین دکتر سیب بفرمایید.
تشکر احمد جان، سلام برای شما. ای پنجه خورد شما مصاب یک مرض که البته در غیاب حکم نمیتونیم 100% میتونه که تین یا پیدیس یا یک زمراد سمراقی جلدی است، میشه مصاب از او باشه، به جایی پیدا میشه که پای انسان همیشه به تعرق و تری مواجه است، نزد اشخاصی پیدا میشه که بوتای دوامدار و فت یا تنگ پای میکنن، نزد اشخاصی زیادتر پیدا میشه که معروض به یا مصاب مرض شکر باشه، و یا به نزد کسایی پیدا میشه که پایشان تعرق داره، بسیار عرق میکنه. به هر صورتش چون کنستین بسیار یک دوای آنتی فنگل است یا دوای ضد سمارقی است، شما از نظر موضوعی بر استفاده کردین، موقتا جور میشه، اما لازم است که بعضی امراض دیگه رو لوچه یا تشخیص تفریقی شود، مانند میخکای نرم و یا کاندیدیازیس و یا بعضی امراض دیگری که از نزدیک دیده شود، امکاناتش میره که بر علاوه که شما کنستین از طریق موجی استفاده میکنین، امکان داره دوایی آنتی فنگال از طریق اورال یا از طریق دهن بر شما توصیه شود که در بهبودی مرض شما کمک زیاد کنه. اما چون ناحیه بسیار مخرش است، ناحیه اساس است، باید جدا توجه صورت بگیره، از بوتهای بسیار آوادار استفاده شود، تعرق صورت نگیره، نواحی باید مرطوب نگاه نشه، نواحی را باید خشک نگاه کنین. انشالله که به می کارا خوب میشه انشالله.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما محمد از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلامت هست دکتر صاحب.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
خواهرجان میبخشید، من خودم پاکستان دارم، سر می دسته های من لکه سفید پیدا شده، سر می ناخونه های من و بعضی بنده های بدنم، خیلی اینجا تا کابل هیچ تبابت نشده، و یکی هم در این جامعه کسی به مثلا به یک چیزی به آدم غارت نگاه میکنه، این تبابت میشه یا نه؟ در دکتر صاحب پرسان داشتم.
بسیار تشکر، سلام برای شما. این مرض شما به نام ویتلایگو یا لکه‌های سفید یاد میشه که پیش مردم عوام به نام پیس یا پرس یاد میشه، که هیچ نوع ساری نیست، هیچ کسی را نمیگیره، یک نوع مرض جلدی است که تنها سباق جلد از ناحیه فرار کرده و اوجا سباق جلد وجود نداره دیگه، تمام اویه اعصاب و شرایین و حسیت اوجا پا بر جاست، صحت است، کدام مشکلی نداره. اما اگر امیل لکه سفید در نواحی که جاهای استخوانی باشه، نازک باشه، جاهای تروماتیک یا جاهایی که به ضربه یا تروما مواجه است، اوجا پیدا شده، مانند نوک انگشتان، زانو، آرنج، قسمت های دور چشم، دور لب، دور انف، این یک زدک تداوی متداوم و تداوی غیر قناعت بخش داره که باید با حوصله تمام و با وقت زمان تمام و با توصیه و هدایت دکترای جلدی باید تداوی شود. اما شما باید متاثر نشین کسر نمیگیره و خدا نخواسته ساری نیست. میتونین با هر جا بعد با جامعه با هر افراد با فامیل خود بشینین در غذا در همه چیز اشتراک کنین. من مطمئنم برای شما میگم که مریض ساری نیست، اما یک دک تداوی بسیار مشکل دوامدار کار داره. امیدوار هستم که با حوصله مندی تداوی کنین اونا. مهربانی صاحب
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب عبدالستار اخونزاده البته شنونده میشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم اخونزاده صاحب.
سلام علیکم. خیلی متشکرم. سلام علیکم خانم شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می‌دارم. عبدالستار اخونزاده بسیار بالا مرغم
بتماشا. اخونزاده صاحب خوش آمدین. بفرمایید.
سوال من یه سر دکتر صاحب که اولی فهمی مرض سرطان پوست هان چی وقت کشف شد؟ باز به افغانستان چی وقت کشف شد؟ به افغانستان تا چند نفر به این مرض رفته است از حساب آمار شما؟ صدایی به افغانستان تا چی عده ممکن است به سرطان پوست اگر کسی گرفتار باشه؟ نمی سوال اگه جواب بتا خیلی مهربانی میکنم.
جناب اخونزاده صاحب شما یک سوال کلیدی کردین که ارتباط میگره با اپیدمیولوژی، ارتباط میگره با راپور استاتستیک خود احصایه ای دوا. ما مشکل بسیار مشکل گفته میتونیم که سرطان ها خو تقریبا بسیار وقت زیادش کشف شده و بالاخره در افغانستان هم بسیار سابقه تاریخی داره و ما نمیتونیم که وقت ازیر ما دقیق کنیم و ما نمیتونیم که ارقام آمار ازیر ما بر فیلم بر شما بوده. چرا زی که هر سال ارقام تغییر میخوره، هر سال فرق میکنه و تغییر میخوره. ما تو ارقام قاطع نداریم. این میشه که به استاتستیک یا راپور احصایوی مراجعه شوه و پرسان شوه که چقدر ما در فرزن در شفاخونه خود ما که ما احصایه میکنیم یا ارقام میگیریم تقریبا در سال 1395 تقریبا ما که احصایه گرفتم 120 نفر مصاب سرطان جلدی بود که ما در اون ریسرچ تحقیق داشتم 120 نفر مصاب بزل سل کارسینوما بود که زیادتر نزد اشخاص مسن پیدا میشد، نیازدار زیادتر نزد کسایی که در زارین بودن، نیازدار کسایی زیادتر کسایی که در آفتاب مواجه بودن و از شوای آفتاب زیاد استفاده میکردن زیادتر نزد ازیا مصاب میشد. فرق میکنه متاسفانه ارقام دقیق احصایه دقیقی نزد ما فعلا موجود نیست. تشکر آجیست.
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. برادر ما احمد از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم احمد جان.
دکتر صاحب ما در چلو کار کنم آبادن و دستی به سرشتت لری ولی ولی دانی فراخی جد دور دوام و که خبره کشی دیارا پیدا شده و در افتان در دغمخ مانی و مزداده ایش در دخی را خطلی ایدون اشتکال جیش تو چی خواده که تاوانی که دخی او دا ما بدن چې دا نه دی دا څنګه دا وایي چې پریاز وکړم چې بدن داس کړه دوی ته درته
سوالایتان گرفته نشد میشه میره دوباره تکرار کنین صدایتان خوب نمیومد دوباره بگوین
چې دا کار بار کوم دا بدن نه چې سره دا چې څټ په یا کنه دا دانی فرخې زمای دا دانی راخېږي یا دا نه د سپوستې کې چې ته دا وایو کوم هم شې دا کې په هغه کني شي به څه پیدا شي
تشکر امه جان. امکان داره مریضی شما که پوستک میته یا پوستک های سفید داره یک الرجیز یا فرضاً اگر پوستک سفید به تنفات جلدی که ما میتونه که اگزیما بگویمش، میتونه که ما پسوریاز بگویمش تا که از نزدیک دیده نشه او را ما نبینیم، حکم نمیتونیم، تشخیص قاطع کرده نمیتونیم که رو باید از نزدیک دیده شود. و دومی که زخایی که شما در جلدتان دارین، در وجهتان دارین، در رویتان دارین امکان داره هم ذریعه دوا هم ذریعه ماشین های الکتروکوتر یا ذریعه جراحی میتونه که تداوی شود و لازم است که شما از نزدیک با یک متخصصین جلدی مشوره بگیرین. تشکر.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب از طبقه ذکور البته گفتن که زیاد که در مرض آفتاب قرار میگیرن به سرطان جلدی مبتلا میشن. از خانم هم آیا میست یا کدام عوامل دیگه هم داره؟
سوال خوبی کردین. یعنی اولتر بعد ما اینا فکر کنیم کسایی که در محیط بیرون هستن و یا مواجه با شوای آفتاب هستن زیادتر مردا هستن. از اون خاطر مردا چون زارین هستن، کاسبین هستن، باش با آفتاب کار میکنن زیادتر مواجه با امراض سرطانی میشه. اما نزد بعضی خانم ها هم دیده میشه. او فرق میکنه او بنیه ژنتیکی داشته باشن یا تاریخچه فامیلی داشته باشن و پیدا میشه، اما نه چندان مانند مردا. اما اکثریت خانم هایی که در اطراف زندگی میکنن و یا فرزند کاروبار بیرونی داریم و هم میتونه مصاب سرطانی جلدی میشه که ما زیادتر در این مواجه هستیم، چه در پراتیک شخصی ما چه در شفاخانه که بعضی آمدین با تشخیص بی سی سی یا ای سی سی مریضای ما خارج شدن. درست است امکاناتش میره 100% نیست که مقصد یه است که مردان نسبت به زنها
بیشتر است.
بیشترتر به سرطان جلدی مصاب میشه.
تشکر دکتر صاحب. عیسی محمد از ولایت هلمند روی خط هستند. سلام علیکم عیسی جان.
و علیکم سلام جورت بخیر است دکتر فتا بیاد جات سلامون آن دازادی رادیو طول کرکون که سلامون آن عیسی محمد به هلمند لایت سفر آدی کنی وجد.
بسیار زیاد خوش آمدین عیسی محمد، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
مهربان دکتر صاحب، خیلی دغه هیله او پشتنه ده چیز ما بدن چیزی پر سر که یم دغه پوست چی سپین سی کله دا سپین سپین پوخی کی دیر زیاتی چې د چر غوښه وخورم ډیر زیات مې پازابوي او مرچک چې وخورم ډیر زیات پازابوي باندې ډیر زیات مې پازابوي بدیر جلدی ډاکټران ته مې شوجه ده خو هیڅ پیدا نه ده کړی. کله پاکستان ته زه ولاړم د افغانستان څخه وکړه کله دغه مریضي چې به هغه دوا مې کارول سمېدل چې کله به هغه دوا ختمه شله بیا به بېرته هغه چې به بدن بخار وکړي سر ټول بدن ټول دغه اوسي بهر پوستکي میده میده پوستکي توی هر ګړی کې راوچي هغه پوستکي بیا که بیا کوي.
دکتر صاحب سوال داری؟
بسیار ببخشید، من چقدر وقت میشه از این حالت براتون پیدا شده؟
دکتر صاحب دیر زیاده، من تقریبا 2 سال بود تقریبا کیج.
بسیار تشکر جناب. امکانات زیاد میره که مریض شما تشخیصی تشخیص مرض شما امکانش میره که پسوریاز باشه که یک مرض جلدی است، یک مرض مزمن است، غیر ساری است، التهابی است و انهرتت. ای هم شده میتونه که زیادتر در نواحی زانو و آرنج و سر و در قسمت ها قسم پلک های یا اندفاعات مدور یا گرد که خود اندفاع سرخ و بالایش تفلسات سفید نقره ایمانین تحسس میکنه که مرض مزمن است، دوامدار است، تداوی بسیار غیر قناعت بخش داره و میتونه که بسیار به صورت درست و اساسی تداوی شود. اما این مرض منیجیبل است اما کیوربل نیست، یعنی قابل کنترل است اما قابل تداوی نیست. امکانات است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، صحبتتان هم قطع شد، باز بعدا دیگه بار صحبت میکنیم. فاطمه جان از کابل روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم
فاطمه جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوب هستین جان؟ یو دکتر صاحب خوب هست؟
سلامت باشین، زنده باشین.
سلام علیکم، تقدیم میکنم یک تکلیف جلدی داشتم خودم. ای دوری تفلیه هست دیگه، جلدم خشک است، در هوای خوش در زمستان زیادتر میشه جلدم پوست میتگ رقم دیگه خوشتن در هوای کابوس زیاد زیاد اساسیت دارم، زیاد زیاد تدوی زیاد دوا زیاد گرفتیم باز تشخیص شام اختیوز ماندن من نیستم که تدوی دارم نداره بر من نگفتن که تدوی میشینم من تا میگن هیچ مرض نیست.
تشکر فاطمه جان. اون خوب است خود تشخیص شگفتی به نام اختایزس، یک مرض ارثی و کنجنیتال است که یک دفکت در خود طبقه جلدی به نام فلاگرین ما یک پروتینی است که در جلد موجود می باشه، او متاسفانه در جلد شما وجود نداره از امو شروع از وقتی که شما دیگه تولد شدین، یعنی مرض ارثی است اونمو موجود نیست. اما مرض شما اختایزس، یعنی مرضی است که ساری نیست، کسر نمیگیره اما امکاناتش میره که چند و اختایزس ما داریم. بعض اختایزسی است که امکان داره به اثر گذشت زمان خوب شوه آهسته آهسته، اما بعض اختایزسی است که عمری تا که زنده است او باقی میمونه. اما شما باید چون تشخیصتان خودتان میفهمین، دکتر سبو برتون گفتین اختیوزیس که است و مانعی از که جلد شما میشه خشک است، شما باید از ایمولینت ها و مرهم های مرطوب کننده و این چیزا باید همیشه استفاده کنین، از ششتن متکرر جلوگیری کنین، از هوای خشک باید جلوگیری بکنین، لباس های بسیار نحیف و نازک و این چیزا رو بپوشین و از لباس های پشمی و نولینی جلوگیری کنین که چرا جلد شما بسیار حساس است، باعث تخریشت وضعیت جلد شما میشه. از او خاطر شما ای تو کدام غذای مخصوص هم وجود نداره، میتونین از هر غذا استفاده کنین، میتونین از هر نوع آب و هوا استفاده کنین، اما هوای گرم و بارانی و مرطوب برای جلد شما بسیار موثر است، مفید است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که بیشتر افراد به کدام سن دهی مرض مبتلا میشه و آیا کودکان خردسن هم مبتلا میشن؟
ایسایی که صورت گرفته هر قدر سن بالا بره از 60 به بالا این مرض مومیت پیدا میکنه، یعنی سنای بالاتر زیادتر به سرطان جلدی مصاب میشه، اما اطفال به کلی نادر است.
هیچ چی نشده حتما باید کسی که مبتلا به سرطان جلدی میشه باید عملیات شه، یعنی عمل جراحی شه یا با تداوی های مکرر هم خوب میشن؟
اولین تداوی که از سرجری است یا اکسیژن است که باید همی جراحی شه، در نواحی که یعنی از نظر کازماتیک یک نظر از وجاهت کدام مشکل ایجاد نکنه باید هیچ جراحی شود، قدم اول با جراحی شود، جراحی بسیار درست اساس بسیار درست تکنیکی باید کشیده شود. دیگه تداوی دوایی هم داره که در ذریع دوا میتونیم دوا شیموتراپی شود، رادیوتراپی شود، الکتروکوتیر شود، سی او دو شود، لیزر شود و بعضی امراض دیگه است. هم تداوی جراحی داره، هم تداوی دوایی داره، هم تداوی شیموتراپی و بعضی تکنیک های دیگری است که در طبابت مروج است میشه. اما بعضی نواحی که بسیار حساس است او باز میشه که هم تداوی جراحی و جمع شیموتراپی، یعنی تداوی جراحی توان با شیموتراپی باید نزد مریض صورت بگیرد.
دکتر صاحب چرا اکثرا در کسایی که به بیماری سرطان مبتلا هستند موی سرشان میره، دلیل از چیست؟ آیا در سرطان جلدی هم یکی از علایمش همین میباشه؟
موی ریزی خود طبعا وقتی که تداوی شیموتراپی نزد مریضان های سرطان صورت میگیره به اثر نمی یکی از اختلاطات دوایی ضد سرطان رفتن موی است. اما اگر فرضاً خود سرطان در قسمت راس یا در نواحی موی واقع شود طبعا موی میریزه، 100% موی میره و او موی هیچ وقت نمیبره، بعد از تداوی موی نمیبره، یک مسی کاتریشر الوپیسی میته. اما در دیگر اگر موی به صورت عموم از ریش و سر یا بریزه، البته به اثر تداوی که نزد مریض صورت میگیره شیموتراپی ها و تداوی های رادیوتراپی یا شوا، تداوی شوا طبعا بالای رویدن موی رول داره و موی از بین میبره موقتا، اما امکانش میره که دوباره زمان دوباره پس موی نمو پیدا کنه.
دکتر صاحب در لحظات اخیر برنامه قرار داره میشه بسیار کوتاه در مورد راه های پیشگیری از سرطان جلدی صحبت کنین؟ بسیار کوتاه بفرمایید.
برای متون خودم قدر میگیم که کسایی که جلد تایپ 1 و 2 دارن، یعنی جلد بسیار روشن دارن، سفید دارن، موهای بور دارن، چشمایابی دارن، باید که از شعاع آفتاب جلوگیری کنن.
بله.
و زیادتر در محیطی که آفتاب مواجه است، یعنی از ساعت 10 صبح الا 2 بعد از ظهر باید از آفتاب جلوگیری بکنن و میتونن که از دواهای ضد آفتاب از فیصدی 15 شروع الا فیصدی 100 میتونن که نظر به تایپ خود و نظر به توصیه دکتر از دوای ضد آفتاب استفاده کنن و همچنین از کلاه ها و لباس های وقایعی میتونن که استفاده کنن تا از خطرات شعاع آفتاب در امان باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز در همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی همینجا بر پایان به پایان میرسه. از دکتر صاحب عبدالوکیل پروانی پروفسور امراض جلدی که در برنامه با ما بودن جهان سپاس. بقیه روزتان خوش.
ای کاش، ای عشق، ای عشق ما را ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق ما را ز ما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق ما را ز ما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی. ای کار
کاش آیش مراز ما مرهاندی. سونم زندانیان قرونم، ما خفتگان فسونم زندانیان قرونم. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما می فشاندی،